اول سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:36 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. اما نوبت رسیده به برنامه بازار گفتگو که دعوت میکنم شنونده باشید.
بازار گفتگو.
رحمان رحیم، اکبر پازوکی هستم، 60 سال سن دارم. از سال 1366 وارد صنف لوازم خانگی شدم. البته قبلش از 13 سالگی کسب و کار میکردم، شاگردی کردم. 12 سال بازرس افتخاری خود اتحادیه لوازم خانگی بودم. نزدیک به 14 ساله که در هیئت مدیره اتحادیه و نزدیک به 7 ساله که به عنوان رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشغول به کار هستم. تحصیلاتم در حوزه اقتصادی کاردانی تموم شده و انشالله دارم کارشناسی رو ادامه میدم. در شهر پاکتش به دنیا اومدم. از 2 سالگی در تهران در محله دروازه دولاب زندگی کردیم. اونجا کاسبی رو از سن تقریبا 7 سالگی در کنار خیابون شروع کردم و بعد شاگردی های مختلف و تا امروز که در خدمت صنف لوازم خانگی هم و امیدوارم بتونم به عنوان کوچکترین عضو این صنف بزرگ در جامعه بزرگ 80 میلیونی ایران بتونم مسائل و مشکلات افراد صنفی و کسانی رو که واقعا امروز دارن به مردم خدمت میکنن و به گوش مسئولین برسونم و بتونم راهکاری رو پیدا کنیم که بتونیم کسب و کار حلال اینه تمام کسبه‌ای که قدیم ازش نام میبردن به نیکی نام ببریم و ازمون نام ببرن و بتونیم برای مملکتمون مفید باشیم. ممنون از شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از اینکه قرار هست بازار گفتگو رو با من و همکارانم یارو همراه باشید. در استودیوی بازار گفتگو قرار هست گپ و گفتگویی داشته باشیم با یکی دیگر از مسئولینی که شما میپرسید و سوالات شما رو تهیه کننده و سردبیر برنامه در یک قالبی گنجاندن. ما میپرسیم و کارشناس محترم برنامه پاسخگو خواهند بود. مهمان ما جناب آقای اکبر پازوکی، ریاست اتحادیه لوازم خانگی هستند. سلام، خیلی خوش آمدید به استودیوی بازار گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خدمت از ماسیک بقدر از اتحادیه برای ما یک مقدار بگید. اتحادیه لوازم خانگی یک مقدمه کوتاهی رو بفرمایید، من سوالات رو مطرح کنم. خواهش میکنم.
عرض به خدمت شما، اتحادیه لوازم خانگی در سال 1340 به صورت غیر رسمی در ساختمان آلومینیوم تهران در خیابان جمهوری شکل گرفت، در طبقه ششم.
بله.
در سال 1343 به صورت رسمی رسمیت شناخته شد، اساسنامه‌ای براش تشکیل شد و اون موقع مجوز تأسیس اتحادیه لوازم خانگی داده شد و شکل گرفت و هیئت مدیره تشکیل شد و تا به امروز که بنده حقیر در خدمت شما هستم.
شما خیلی بزرگوارید، خیلی هم خوش آمدید. خب سلام. حالا شما از تشکیلش گفتید، عمل کرده کلی اتحادیه رو هم برای ما یک مختصر مفید توضیح بدید.
اجازه بدین عمل کرده کلی اتحادیه ها رو خدمتتون بگم. چرا اصلا اتحادیه ها شکل گرفت؟ ببینید، منظور از اتحادیه اصلا یعنی چی؟ اتحاد یعنی چی؟ ببینین، حالا سال 1343 به فراخور حال و زمان و روز و تاریخ و ماه و سال اون موقع و جمعیت اون موقع، جمعیت صنفی رو عرض میکنم و امروز به فراخور مسائل و مشکلات روز خودش. خب چرا این اتحادیه شکل گرفت؟ یک تجمیعی قرار بود انجام بشه، یک شکل گیری بابت یک صنفی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تو منازل مردم و مردم باهاش
هم درگیر بودن، هم در تماس بودن، هم برای اینکه زندگی هر روز تغییراتی توش داشت شکل می‌گرفت، باید شما اون صنف و اون جایگاه صنف در دولت و در میان مردم حفظ می‌کردی. به طریقی ما بگیم رابطه بین دولت و مردم و اون چیزی که احتیاج مردم بود،
بله،
ما بودیم. یعنی ما که میگم هم منظور اتحادیه است، اتحادیه بود و به این طریق شد که اتحادیه های مختلف شکل گرفت. حالا هرچی اومدیم جلوتر، کالاهای جدیدتر، تنوع بیشتر، شاید یه زمانی فقط صوت بود، تصویر نبود، بعد تصویر بهش اضافه شد، حالا بعد از اون شاید یه زمانی یخچال های کوچیک فقط بود، یخچال های بزرگ ساید بای ساید، یخچال های ماشین، یخچال های کوچیک، کولر آبی، کولر گازی، تلویزیون ها تغییر شکل داد از سیاه‌سفید به رنگی،
تکنولوژی و مدرنیزه همه با
خب به فراخور همین این تحولات و همون تکنولوژی که شما میفرمایید، حالا من یه ذره عامیانه ترش گفتم، به فراخور این تغییرات شکل گرفت. متاسفانه امروز اتحادیه ها در میان دولت جایگاه نداره. دلیلش چیه؟ من اول صحبتم شما سوال کردین، خدمتون عرض کردم، ما یه پل ارتباطی بین مردم و دولتیم.
بله، صد
و این تشکلا شکل گرفت، شاید نه فقط به خاطر اینکه احتیاج مردم رو ما برطرف کنیم و به تولید کننده یا به دولت اون نظریات رو بگیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. متاسفانه امروز ما شدیم نمادین. دلیل؟
یعنی سمبولیک اتحادیه.
آفرین. ببینین اتحادیه ها در دنیا اولا نماینده باید تو مجلس داشته باشن. شما بیان ببینین الان از اصناف بعد از 46 سال انقلاب شما یه دونه نماینده تو مجلس شورای اسلامی پیدا میکنین؟ اصلا
خب
امکان
این اعتراض رو به جای بردن،
بله، صحبت ها خیلی
کجا
شده، به خود همون مجلس، به خود دولت، به نهاد ریاست جمهوری، به استانداری، فرم، هر جایی که شما فکر کنین که ما باید بگیم. ببینین
خب
ما خودمون مستقیم،
اگر گفتید چه دلیلی دارن که نباید
خدمت.
مثلا نمایندهی در مجلس از اتحادیه کارگری یا از اتحادیه لوازم خانگی باشه.
ببینین الان پزشکا اتحادیه دارن، انجمن دارن،
نماینده دارن،
نماینده
در مجلس،
بله، خود آقای پزشکی هم پزشکه. ما یه اتاق اصناف داریم در تهران، یه اتاق اصناف داریم کلی در کل کشور، که این تجمیع این اتاقها باعث این میشه که مشکلات اصناف از طریق اتاق تهران در تهران به گوش مسئولین برسه، از طریق اتاقهای اصناف کل کشور به اتاق ایران و باز از اون طریق به مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت، دفتر مقام معظم رهبری و و و مسئولینی که باید برسه. من اینجا میخوام به شما بگم تمام قوانینی که برای اتحادیه‌ها نوشته میشه بدون مشورته، اگر مشورت نمادینه، پشت درای بسته است، قانونو می نویسن، فقط اصناف یا حوزه، من نمیخوام خدای نکرده اساء ادب کرده باشم به بزرگترهای خودم تو اتاق اصناف چه تهران چه ایران،
بله،
ولی ما متاسفانه نتونستیم جایگاه خودمونو پیدا کنیم. آیون امضا می کنن، ما باید امضا کنیم.
یعنی چی اینو بازش
یعنی هیچ کنیم؟ مشورتی، من تو صنف خودم میگم، هیچ مشورتی راجع به صنف لوازم خانگی در قوانینی که در 8 سال گذشته به قبلش رو کاری نداره،
بله،
نوشته شده، اصلا ما دخیل نبودیم. اگر ما مردمیم، همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن، اگر ما بازوهای ستبر انقلابیم، چرا این بازو رو دارین قطعش میکنین؟ در بزنگاه ها مثل جنگ، مثل پیروزی انقلاب، خدا رحمت کنه امامو که امام بهش سهه گذاشتن،
بله،
درسته؟ سیل و زلزله، اصناف همیشه پاکار بودن. چرا؟ 1/3 جمعیت کل کشور رو اصناف تشکیل میدن. یعنی اگر امروز شما 85 میلیون نفر جمعیت داشته باشی، چیزی بالغ بر 26.7 میلیون نفرش اصناف و خانواده شونن. چطور این اصناف هیچ جایگاهی در دولت ندارن؟ چطور صداهاشون شنیده نمیشه؟ جلسات میذارن، خروجی این جلسات کجاست؟ مسائل و مشکلاتو میخوان از زبان ما. خب جلسات نمادین، ببینین از سال 97 فرود لوازم خانگی به کشور، بنا به اون تحریم هایی که مجدداً افزایش پیدا کرد، قطع شد،
ممنوعه،
بله، ممنوع شد. شما سوال کنین از دولت مردای زمان وقتش، سال 97، شما تو اون زمان سازمان سمت، سازمان حمایت، مجلس شورای اسلامی. کجا سوال کردن که آقا میزان تولید داخل کشور چقدره؟ احتیاج مردم چقدر میتونه برطرف بشه؟ میزان مصرف چقدره؟ چه کالایی در داخل کشور تولید میشود؟ چه کالایی تولید نمیشود؟
به همین دلیل هست جناب آقای پازوکی که اگر حالا من به طور مثال میگم اصلا خبری ندارم، اطلاع موثقی هم ندارم، مثلا اگر من یک به قول شما سایدی رو امسال میگیرم 150 میلیون، سال بعد بعد بگیرم 300 میلیون چون این من اصلا اشاره به تورمش نمیخوام بکنم باید. اشاره به این میخوام بکنم که کسی نیست که بررسی بکنه، یا به گفته شما نماینده نیست که این به مجلس برود و بازخورد و خروجی داشته باشد که چرا مثلا اگر سایدی در سال گذشته این قیمت بوده به این قیمت برسه در امسال.
ببینین
یعنی اگر شما نماینده‌ای داشتید همچین بل. اتفاقی باز هم میفتاد.
ببینین اون انجمن هست، انجمن تولید کنندگان هستن که الان هستن، قبلا هم بودن، خب مشاوره به دولت میدن. دو تا مسئله هست اینجا. مسئله که من عرض کردم خدمتون با مسئله که شما میفرمایید تفاوت داره. آنالیز قیمت ما سازمان حمایت داریم. شما به درستی میگین. سازمان حمایت وظیفه‌ش چیه؟ اصلا آیا دولت اومده اصناف رو تقسیم بندی کنه، رتبه بندی کنه به این که این اصناف در زندگی روزمره مردم چقدر تأثیر گذارن و بود و نبودشون تو زندگی امروز و خلأ نبودش و نداشتن قدرت خرید مردم باعث چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ فرض مثال من سازمان حمایت رو گفتم، یه تولید کننده موظفه زمانی که یه کالا رو میخواد تولید بکنه بره یه سری مواد اولیه بخره، حالا یه سری ارز بری داره ارزش رو بانک مرکزی بده، یه سری هم مواد در داخل کشور تولید میشه بره اینو بگیره. خب این یه آنالیز قیمت داره، مشخصه من ورق خریدم، یه یخچال اینقدر ورق میبره، یه موتور اینقدر ارز بری داره، اینقدر فوم میخواد و و و، این آنالیز قیمتش میشه اینقدر. دولت گفته شما 17.5% هم سود بگیرین، اینو بدین دست بنکدار. این آنالیز قیمتی که شما بهش اشاره کردین که چرا یه ساید امروز 120 میلیون تومان، سال آینده 150 میلیون تومان، این برمیگره به سازمان حمایت. متاسفانه ما بررسیایی که کردیم تو چند سال گذشته، مخصوصا تو 7 سال گذشته، رصد از کف خیابونه، از مغازه داره، تمام قوانینی که نوشته میشه اول به مغازه دار میگن تو بعد اجرا بکنی. حالا اون قوانینی که ما اصلا درش دخیل نبودیم، قانون خیلی خوبه، شما اگر یه قانون داشته باشی که بدونی بر اساس این قانون به چه صورت باید رفتار بکنی، به چه صورت مالیاتتو پرداخت کنی، حقوق کارگرتو بدی، چه تولید کننده چه توزیع کننده فرق نمی کنه. آیا این قانون به نفع مملکته یا به ضرر مملکته؟ به نفع مملکته.
بله.
ما میگیم در چارچوب اون قانون ما یه فرد این جامعه هستیم که یه حق و حقوقی داریم. چرا این حق و حقوق ما هیچگاه دیده نشده؟ ولی ما چون خود مردمیم، من صنفی از بطن صنفم اومدم شدم رئیس اتحادیه، یک نماینده مجلس نیستم، جزو گروه نیستم، جزو حزب نیستم، خود مردمم که کاسبم، درد دل مردم که میان پیش من، منو امین میدونن و میفهمم میشنوم. حالا درد و دل
کار مستقیم با آفری. بازار در ارتباطی.
حالا ببینین الان مشکل اینه که انقدر اتحادیه ها رو کم رنگ کردن در دولت، متاسفانه افراد صنفی میگن شما چی کار داریم برای ما میکنین، اصلا یعنی چی اتحادیه، برای چی من باید بیام مجوز کسب بگیرم؟ اگر یادتون باشه 3-4 سال پیش ما رو متهم کردن به اینکه شما امضای طلایی دارین. چه امضای طلایی؟ کدوم رئیس اتحادیه با امضای طلاییش کسی رو جابجا کرده، حقی رو ناحق کرده؟ کجا تونستیم با این امضا چیزی رو به کسی واگذار بکنیم که حقش ضایع بشه؟ ببینین متاسفانه ما همیشه گفتیم ما مشاوره خوبی میتونیم برای دولت باشیم. در به زنگاها جنگ 12 روزه رو برای شما بگم، جایگاه اصناف رو برین نگاه بکنی، بقال سر کوچمو، همین مغازه‌هایی که در سطح شهر باز بود، دشمن میگفت تعطیل کنین، ما مغازه‌هامون باز بود، کاسبی نداشتیم ما، ولی تو خونم نمیتونیم بشینیم.
بله.
خب حالا قانون برام نوشته میشه، سامانهای مختلف در این 7 سال گذشته، ورود کالای قاچاق که از اون ور لطمه زد به تولید داخلی، از طرف دیگه ارزی که از این مملکت به هر طریقی یا یه مواد اولیه‌ای از مملکت رفت بیرون، به جاش لوازم خانگی قاچاق اومد. طرح دادیم به دولت، تنها دولت، خدا رحمت کنه آقای رئیسی رو، تنها دولتی که ما تونستیم بشینیم حرف بزنیم و تقریبا حرفای ما رو شنیدن و در بعضی موارد استفاده شد و گفتن درست میگی و یه خطی رو یه مسیری رو پی گرفتن، دولت آقای رئیسی بود. از زمانی که آقای پزشکیان تشریف آوردن، من هر جا مصاحبه کردم گفتم آقای پزشکیان من از شما خواهش میکنم نمادین با اصناف جلسه نذارین که رؤسای اتاقها بیان حرف بزنن. عرض کردم خدمت شما
چه بکنن؟
عرض میکنم دستبندی کنین اتحادیه‌های صنفی رو. ببینین اتحادیه سوپرمارکت ها داریم ما، اتحادیه به قول خودمون بقالی داریم، خیلی عامیانه من میگم،
بله
درسته، اتحادیه لوازم خانگی داریم، طلا داریم، چیزایی که مردم مستقیم دارن رصد میکنن. شما مواد اولیه غذایی تو خونه چیه؟ برنج و قند و شکر و روغنه.
بله 100%.
درسته؟
بله.
در بزنگاهی که جنگ 12 روزه میشه، کی باید حواسش باشه؟ رئیس اتحادیه. اینجا فشار میارن بهش. کجا بودی تا حالا؟ نونوایی، قوت مردمه. قوت غالب مردم نونه. ببینین این برنامه ریزی ها رو ما از سال 97 میتونستیم بکنیم. من در بعضی جاها صحبت میکنم میگم برعکس، ما از اول انقلاب باید این کارو میکردیم. دلیلش امام به درستی فرمودن، رهبری هم همیشه بهش تاکید میکنن، ما از روزی که انقلاب شد دنیا با ما سر جنگ داره، چون نمیخواد ما مستقل باشیم. ما چرا خودمون رو نباید بسازیم؟ چرا نباید تو این مشورت ها تو بزنگاه ها از اصناف استفاده بکنیم؟ اصلا فقط به درد سیل و زلزله و جنگ میخورن؟
خب آقای پازوکی، من میخوام تا اینجای برنامه و صحبتهای شما این نتیجه‌گیری رو کردم که یعنی شما واقعا گله‌مندید. میخوام حالا این گله ها رو بگذاریم کنار، یک راهکار اساسی که گفته های شما شنیده بشود، یعنی یک راهکار اساسی از طریق میکروفون رادیو گفتگو بفرمایید که هم به گوش آقای دکتر پزشکیان برسد و هم دولت دیدی رو که قبل داشتن با این دید شما، دیدگاه شما با هم دیگه کنار هم بگذارن. یعنی من شنونده، من اصلا به عنوان مجری یا کسی که اینجا دارم مستقیم شما رو میبینم و این حس ناراحتی و بغض رو تو صورت شما میبینم، اصلا در نظر نگیرید من یک شنوندم، بتونن حس بکنن که آقای پازوکی از سر واقعا دلسوزی برای جامعه، برای اصناف و برای مملکت دارن این صحبت، چه راهکاری رو پیشنهاد می‌فرمایید که بشنوند و عملی بشود؟
اول خیلی ممنون که شما به این نکته اشاره کردید.
خواهش میکنم.
که واقعا ما از سر دلسوزیه، هرس خوردن ما به خاطر اینکه امروز نوک پیکان اقتصاد اصناف خرده فروش در سطح جامعه در کل کشوره.
بله.
تمام درد و دلا از بقالی و نونوایی و لوازم خانگی و طلا فروش و و و و و و و مردمن که با هم دیگه حرف میزنن، مردمن که این گله ها رو به ما میگن. ما وظیفمونه به گوش دولت برسونیم. من برمیگردم به سال 97، فرمودین هم راهکار هم بگین چه اتفاقی میخواد بیفته.
خب گله ها که گفته شده،
گله ها رو دیگه کاری ندارم،
راهکار رو
ببینین. سال 97 اومدن گفتن که آقا واردات ممنوع، گفتیم اشکالی نداره، ما رفتیم یه طرح دادیم، گفتیم اختی واردات ممنوع میشه شما قاچاق کالا داره میاد، گفتن بله، گفتیم بابت این قاچاق کالا 4 تا 5 تا تاجری که 30 سال 40 سال سبقه شغل لوازم خانگی و واردات لوازم خانگی رو چه در خاورمیانه چه در ایران دارن که همین الان دارن کسب و کار میکنن، شما میخواین کوله بر کالا بیاره، مرزنشین کالا بیاره، تلنجی کالا بیاره، تعاونیاشون دائر باشن و حق و حقوق اونا پایمال نشه. چرا نباید اینایی که استخون خورد کردن تو این صنف برن بشینن لب مرز یا دفتر بزنن یا دولت معرفی کنه آقا کالاهایی که در داخل کشور تولید میشود و حق نداری بیاری، کالایی بدون ضمانت بدون اصالت حق نداری بیاری، کالای درجه 3 و 4 فلان کشور رو حق نداری بیاری، توسط همون افرادی که دولت میخواد یه نون قالب و یه قوت قالبی رو تو زندگیشون ببره وارد بشه، در کل کشور خدمات بعد از فروش داشته باشه، کالا فروش بره، مردم هم با خیال راحت. شما پول داری، سلیقه داری، دوست داری یه کالای خارجی بخری، کالای خارجی تو بخر. دولت به حق و حقوق خودش، حق و حقوق گمرکی خودش میرسه. شما نگاه کنین امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا چند تا شهید داده تا به امروز، مخصوصا تو 7 سال گذشته. چند دستگاه نظارتی دارن نظارت میکنن بر ورود کالای قاچاق. چقدر عده و عده دارن تو این کار از بین میرن با قوانین مختلف. این یه مسئله. اومدیم تو کرونا، گفتن آقا فضای مجازی، مردم دیگه نمیخوان برن تو خیابون، یواش یواش فضای مجازی شکل گرفت. اومدیم گفتیم آقای دولت، شما اتحادیه فضای مجازی میخوای شکل بدی، دستت درد نکنه، ممنون. یه خواهش ازت داریم، هر شغلی که تو فضای مجازی میخواد کار بکنه باید بره از اتحادیه مربوطش مجوز کسب بگیره. من میخوام پوشاک بفروشم، میخوام سایت بزنم، میخوام مزون بزنم تو فضای مجازی، مردم رو ببرم تو خونم، یا بگم این برند مال منه، باید بره از اتحادیه پوشاک جواز بگیره.
که نگرفتن و مشکلات خودش رو داره.
احسن. خدمات بعد از فروش رو امروز بریم ببینین چه بلای اون چیزی که من باهاش درگیرم و اتحادیه خدمات بعد از فروش، ببینین چه بلایی داره سر مردم میاد. شماره های تلفن فیکی که امروز تو فضای مجازی بابت تعمیر
و کلاهبرداری های عظیم.
پس اینم متوجه شدی.
بله.
اتحادیه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای رو زدن. تا میایم میگیم آقا چرا اتحادیه فروشگاه های بزرگ، آقا چرا میخواین از دنیا عقب بمونین؟ آقا ببخشید تحریمتون رو قبول داشته باشیم که میگین آقا تحریمی
دوم خروس قسم روبا
تموم شد.
ببینید آقای پازوکی، فرصت آنچنانی نداریم، میخوام فقط بگم که در ظرف 1 دقیقه یک راهکاری که 1 دقیقه بتونید جمع بکنید، تو این 1 دقیقه بفرمایید که ما بدونیم چه باید بکنیم، این دولتی که شما میفرمایید این راهکار رو چطوری میتونه عملی بکنه.
خیلی راحت، اگر اصنافو قبول داره، همونجوری که باز گفتم بازم میگم، اتحادیه دستبندی بشه، با خود رئیس اتحادیه جلسه بذارن، مسائل و مشکلات اون صنف رو برن دنبالش. ما تولید کنندمون،
یعنی مثلا از رئیس اتحادیه لوازم خانگی که شما باشید یک احسن. نفر از رئیس اتحادیه به گفته که شما عامیانه بقالداران تهران یک نفر.
بله، سوپرمارکت داری یه طرف، طلا فروش. بعد یعنی قوانین کلی که میخواد نوشته بشه برای یک صنف نباید نوشته بشه،
برای تمام اصناف.
برای بعد قوانین وقتی نوشته میشه، قبل از ابلاغش و قبل از اجراش تمام اون خلأهایی که هست و اون اشتباهاتی که امکان داره رخ بده، من نمیتونم خیلی چیزا رو اینجا برای شما توضیح
بدم. بله،
اونا جلوش گرفته میشه.
بله.
و عین اون مسئله‌ای که همه به درستی بهش اشاره میکنن که آقا ما توی کشتی سواریم،
اگر سوراخ باشه همه با
ما که امروز نیومدیم بگیم دولت بده یا خوب، ما میگیم ما هم جزو این مردمیم که آقا بهش داره اشاره میکنه و به دولت مستقیم میگه آقا حواست به مردم باشه، من مردمم، من مصرف کننده مبل و برنج و روغن و قند و شکر و ماشین و طلا و زمین و خونم، من فقط یه لوازم خانگی میفروشم، باز خودم هم تولید کننده نیستم. پس اگر در دل منو مسائل مشکلات صنف منو که یک جامعه کلی صنفی بالای 3 میلیون نفر در کل کشور باش درگیرن، منهای خانواده هاشون، اگر شنیده بشه بهتره، یا شما بذارین آب از سر بگذره بعد دنبال راهکار بکنم.
من با شما خداحافظی میکنم و خیلی متاسفم از اینکه وقت بیشتری نداریم در خدمت شما باشیم و این گفتگوی شیرین رو ادامه بدیم. خیلی متشکریم از شما دوستان خوب شنونده برنامه بازار گفتگو، از اینکه شنونده ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند حافظ و نگهدار شما.
دل از من دلبری از تو، سر از من سروری از تو دل خون و